بهبود هم که پیدا بکنه ممکنه که با یک شرایط دشوار روبرو بشه از نظر اجتماعی و مالی. به همین دلیل ما با یک بحران روبرو هستیم، یعنی بر همه جنبه‌های زندگی فرد به صورت فراگیر تأثیر گذاشته. در واقع افراد در برابر بحران‌ها روش‌های مقابله دارن. ما اینا رو میتونیم به دو گروه کلی تقسیم بندی بکنیم. یکی از روش‌های مقابله‌ای، سبک‌های مقابله‌ای، عبارت است از مقابله هیجانی. دیدید بعضی از افراد وقتی با مشکلی روبرو میشن شروع میکنن به گریستن.
بله.
برخی از افراد شروع میکنن به داد و فریاد. بعضی از افراد سعی میکنند که مسئله رو برای خودشون به یک صورتی آرام کنند، به خودشون به اصطلاح یک آرامشی رو بدن، میگن خب مشکل حل میشه، قبلا هم با مشکلاتی روبرو بودیم، درست شدیم. این واکنش های هیجانی، این سبک هیجانی برخورد با مسائل میتونه مثبت باشه، بنابراین میتونه منفی باشه.
بله.
مثبتش از این جهت که اگر فرد بلد باشه که خودش رو آرام کنه، بگه خب قبلا هم با مشکلاتی رو رو بودم، حل شده، خداوند به فکر بندگانش هست و به او کمک میکنه، اینا باعث آرامش او میشه و در نتیجه بهتر میتونه با مسئله مقابله کنه. اما برخی از سبک‌های هیجانی خب طبیعی است که منفیه، هیچ کمکی به فرد نمیکنه. مثلا فرد عصبانی میشه، میگه حالا که اینطور شد من دیگه اصلا دست از هر کوششی برمیدارم. برای نمونه معلوم میشه که دنیا با من سر سازگاری نداره، بنابراین ممکن است که گوشه‌گیر بشه، ممکن است که با خشم دیگران رو از خودش برنجونه، بگه مرتب چرا این وضع برای من پیش اومده است و از این قبیل. بنابراین این سبک هیجانی میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه. اما گذشته از این روش هیجانی، باز ما روش های کلی دیگری داریم که تحت عنوان سبک های مسئله مدار از اونها نام میبریم.
بله.
یا مسئله محور، یعنی فرد با خودش میگه چرا این وضعیت به وجود اومد، حالا برای اینکه این وضعیت رو من بهترش بکنم، تخفیفش بدم یا رفعش بکنم چه کار باید بکنم. خب این روش مناسب تریه. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که 8 روش مقابله‌ای از نظر جزئی وجود داره. مثلا یک فرد اصولا از این که مسئلش رو آشکار بکنه و بخواد راجع به اون صحبت بکنه یا کاری بکنه تفره میره، میخواد انکار کنه، میگه نه چیزی نشده. فرض بفرمایید که فردی نشانه های بیماری کرونا رو احساس میکنه در خودش، خونده، رسانه های گروهی به اطلاع دادن، با این همه بگه نه چیزیم نیست، من یک کمی فقط سرما خوردم. بله. برای نمونه.
و خب الان هم خیلی داریم آقای دکتر کسانی که هنوز نمیپذیرن که کرونا واقعا یه ویروس جدیه.
بله، متاسفانه این یک سبک برخورد غلط با این وضعیته. و یا یک فردی ممکن است که یک روش خوشبینانهی در پیش بگیره. خب خوشبینی خوبه، اما واقع بینی از اون بهتره. برای نمونه نشانه های کرونا رو در خودش احساس میکنه، منتها میگه نه من بدنم قویه، من نمیتونم مریض بشم، احتمالاً یه چیز دیگری، حتی اگر کرونا هم باشه من موفق میشم که اون رو پشت سر بذارم. یک روش غلطه. روش های دیگری هم هست که البته باز هم با هم صحبت خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سر وقت پیامک هامون بخونم. از شماره 935 شهر شماره پایینی 1380: آقای دکتر ذهن و فکرم خیلی مشغوله، اصلا تمرکز ندارم، لطف بفرمایید چه تمرینی انجام بدم برای ایجاد تمرکز. خانم 48 ساله ای هستن.
خب در درجه اول ما باید علت این عدم تمرکز رو بررسی کنیم و مهمتر از اون باید ببینیم اصولا عدم تمرکزی وجود داره یا نه. خیلی از اوقات بیمار محترمی به ما مراجعه میکنه و میگه که من اصلا تمرکزم رو از دست دادم. ما آزمون‌های ساده‌ای داریم که میتونیم همونجا در مطب انجام بدیم و از او سوالاتی میکنیم، بر حسب پاسخش میبینیم که این فرد نه تمرکزش خوبه، در حد طبیعی است و در واقع مشکل دیگری داره که به این صورت داره اون رو بیان میکنه. اما گاهی از اوقات هم که تمرکز کمه، اون وقت باید به دنبال علتش باشیم. ممکن است که یک علت عضوی در کار باشه، یعنی بخشی از دستگاه عصبی مرکزی مشکلی پیدا کرده است، یا ممکن است که عوامل روانشناختی اولیه در کار باشه. برای نمونه افسردگی میتونه باعث کاهش تمرکز فرد بشه. بنابراین بهترین راه این است که مراجعه‌ای بشه ببینند آیا اصلا ایشون عدم تمرکز دارند و اگر عدم تمرکز دارن ناشی از چه وضعیتی است که اون رو باید درمانش کرد.
خیلی متشکرم. 912 شار شماره پایانی 5970 گفتن با سلام خدمت شما آقای دکتر، من همسرم 75 ساله هستن، 3 سال قبل در شرکتی که شاغل بودن و پست مدیر عاملی رو داشتن با از دست دادن مبلغ بالایی از شرکت بیرون اومدن و از اون تاریخ به بعد هر روز در منزل در تخت خواب با یه موبایل مشغوله، یعنی فقط برای خوردن از تخت بیرون میاد و هفته ای دو روز کوهنوردی بله انجام میدن و هیچ همکاری هم در منزل ندارن. آیا ایشون مشکل افسردگی دارن؟ حاضر به رفتن به پزشک و پذیرش و مشکل هم ندارن؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
خب به نظر میاد که اینجا ما با یک مصداقی از بحرانهایی که صحبتشو کردیم سر و کار داریم، یعنی فردی که مدیر عامل شرکتی بوده است و بعد به علت ضرر مالی کار خودش رو مجبور میشه که کنار بذاره. بله. اینجا او با یک بحران روبرو شده، یعنی اینجا بیماری احتمالاً نیست، اما روش‌های مقابله او با این بحران روش‌های نامناسبی است. یعنی به جای اینکه از روش‌های مسئله مدار استفاده بکنه، با خودش بگه چرا این وضع پیش اومد، چطور ممکنه مشکل رو حل بکنم، و یا حتی اگر همون مشکل قابل جبران نباشه باید به این نتیجه برسه که من زندگی جدیدی رو باید شروع بکنم، من میتونم اشتغالات دیگری رو در پیش بگیرم و میتونه به خودش اتکا بکنه، میتونه به جای اینکه یک دیدگاه بدبینانه داشته باشه از روش‌های مثبتی استفاده بکنه، گاهی از اوقات البته از مشورت حرفه‌ای هم میتونه استفاده بکنه. اجازه بدید که من در اینجا بار دیگر به اون طبقه بندی روش‌های مقابله برگردم. برای نمونه یکی از روش‌های مقابله عبارت است از اعتقاد به تقدیر که میگه خب اینجوری شده هیچ کاریش دیگه نمیشه کرد، در حالی که ما میدونیم خداوند همیشه انسان رو به کار و کوشش تشویق کرده است و میگوید شما حرکت داشته باشید من کمکتون میکنم. بنابراین این روش هیجانی بدبینانه که بگه من دیگه همه چیز رو کنار میذارم کاریش نمیشه کرد، در واقع یک سبک برخورد غلط و نامناسبی که باید تصحیح بشه. گاهی از اوقات ما به سبکای دیگری برخورد میکنیم، مثلا سبک حمایت جویانه، شخص به دنبال این میره که حمایت دیگران رو جلب کنه که مشکلش رو حل بکنن، خب این هم خوبه اما به شرط اینکه در این حال به خودش هم اتکا داشته باشه. یعنی ما سبکای مقابلهی خود اتکایی داریم، یعنی فرد میگه که خب درسته که من میتونم تقصیر رو متوجه عوامل بیرونی بکنم، بگم شرایط مناسب نبود، اما شاید خود من هم نقشی داشته باشم در این مورد، ببینم نقش خود من چه چیزی بوده و اون رو تصحیحش بکنم. مانند دانشجویی که در درسی نمره قبولی نگرفته است و به جای اینکه بگه تقصیر استاد بود، سوالات سخت بود، یعنی که به خاطر کرونا من نتونستم خوب درس بخونم، با خودش میگه خب مرد حسابی یا زن حسابی تو این همه وقت داشتی، فرصت داشتی که بخونی، خب چرا نخوندی، چرا برنامه ریزی نکردی. این روش مناسب تری برای برخورد با این بحرانی است که او روبرو شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در تکمیل فرمایش شما در این نکته پایانی که اشاره فرمودید، فکر میکنم اون بخش مسئولیت پذیری فرد خیلی در واقع بزرگتر به نظر میاد و خیلی مهمتر به نظر میاد، چرا که حالا من با این مثال ادامه بدم، داریم راجع به بحران صحبت میکنیم، در همین بحران کرونا خیلی رو شاهد هستیم که تا به حال در واقع درگیر ویروس کرونا نشدن و مبتلا نشدن، منتظر نموندن که مسئولین قدمی بردارن، حالا حتما واکسن بیاد، حالا حتما درمانی بیاد، یا به قول فرمایش شما منفعلانه عمل کنن، بلکه روش هایی که این مدت به حال یک سال اندی راجع به این صحبت شده، فکر میکنم بیشتر از این پنج پیکی که داریم الان تجربه میکنیم، بارها گوش زد شده که شما ماسک رو بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دستتون رو بشورید. با همین سبک و سیاق تونستن که مدیریت کنن و مسئولیت خودشون رو بپذیرن.
کاملا درسته، یعنی این همون سبکی است که ما هم توصیه میکنیم. مسئله مدار باید با موضوع برخورد پیدا کرد، وگرنه این که خب چرا به اندازه کافی واکسن نیست، چرا تزریق نشده است، چرا هنوز بیماری کنترل نشده، اینها سبکای هیجانی است. خیلی خب، احیانا مشکلاتی وجود داشته یا حتی ممکن است که بی‌توجهی های صورت گرفته باشه، اما این دلیل نمیشه که شما همه چیز رو رها کنید و خشمگین بشید، حالا که اینجوره پس من هم دیگه رعایت نمی‌کنم. اتفاقا شما بیشتر حالا باید رعایت بکنید و کمک بکنیم که اگر مسئولان هم با مسئله و مشکلی روبرو هستند، اگر در وزارت بهداشت مشکل و کمبودی هم وجود داره، کمک بشه که اونها بتونن بر این بحرانی که روبرو شدن غلبه بکنن، وگرنه به حالت‌های هیجانی کمکی نمی‌کنه. بنابراین باز ما برمیگردیم به اون صحبتی که بیش از یک ساله که داریم تکرار می‌کنیم: ماسک بزنید و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و دست‌های خودتون رو حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. نکنه فراموش کردید و دیگه انجام نمیدید.
واقعاً خیلی متشکرم با همین توضیحات پایانی که در این بخش آقای دکتر اشاره داشتن. بریم یه تلفن داریم بشنویم آقای دکتر.
من رفتم تو 80 سال، الان 9 ماه که من از کرونا خیلی ترسیدم، کرونا نگرفتم، تنها زندگی میکردم، خیلی ترسیدم، همسایه همه ترسوندنم نه یا بیرون نه بیرون. الان این مفصلهای پام گرفته، چند تا هم دکتر رفتم همشون میگن مفصلت گرفته، اصلا نمیتونم دیگه راز برم، میخوام ببینم درمان داره، خوب میشم یا نمیشم. با تشکر از برنامه‌تون.
ببخشید، میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم این افسردگی یه فردی 36 سالشونه، بعد ایشون خیلی دستاش عرق میکنه و سرش هم به قدری عرق میکنه، همینجوری عرق میریزه که با حوله باید خوش کنه، نه اینکه با دستمال کنک. این میخواستم ببینم مال افسردگی و استرس چرا اینجوری میشه. یعنی میگفتش که من همش با تو شرکت هم بنشستم، مثلا سر کارم که هستش باید همش با همدیگه، هیچی که کنترل نمیشه، هیچی که خیس میشه. میخواستم سوال کنم. ممنون.
خیلی متشکریم که پرسشای خودتون رو با برنامه پاسخگو در میون میگذارید. آقای دکتر فدایی پاسخ میدن، بفرمایید آقای دکتر.
بانوی ارجمندی فرمودند که به تازگی قدم به 70 سالگی گذاشتن، بهشون تبریک میگیم و یادمون باشه که این روزها طبقه بندی سالمندی تغییر کرده.
بله.
دیگه یک فرد 70 ساله رو سالمند نمیگن، بلکه کسی است که تازه میخواد وارد این مرحله بشه. ایشون به علت ترس از کرونا از منزل بیرون نرفتند. خب کار خوبی کردید که رعایت کردید، اما چرا توی خونه تحرک نداشتید که میفرمایید مفاصلتون حالا کار نمیکنه به خوبی؟ حتما در منزل که هستید تحرک داشته باشید، ورزش کنید، راه برید. و در مورد اینکه آیا حالتون خوب میشه، ان شاءالله که خوب میشه، ولی در این مورد پزشک محترمی که شما رو معاینه کردن طبعا میتونن پاسخ بهتری بدن که چه باید بکنید. خواهر گرامی راجع به فردی 36 ساله که دستاش زیاد عرق میکنه، سرش عرق میکنه پرسیدن. گاهی از اوقات این مسائل میتونه واکنش به استرس و فشار روانی باشه. خب البته مشخصه که اون وقت در حالتهای خاصی این تعریق به وجود میاد، اما اگر همیشگی باشه یا به محض برخورد با کوچکترین مسئله این اتفاق بیفته، میتونه علل دیگری داشته باشه و قاعدتا بهتره که ابتدایشون به متخصص پوست مراجعه بفرمند. اگر صرفا مسائل استرابی باعث این وضعیتشون نمیشه که ایشون راهنمایی بکنند، و اگر هم دیدن که نه مسئله جنبه عصبی روانی داره، طبعا اون وقت او رو ارجاع خواهند داد به متخصص مربوطه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه پیامکی داریم. شنونده گفتن که من کارمند یه سازمانی هستم، به محض اینکه کوچکترین تذکری از سوی مدیران میشنوم حالت‌های قلبی به من دست میده، استرابم بالا میره، احساس میکنم فشار خونم بالا رفته و دارم اصلا بیهوش میشم. آیا این ناشی از استراب و استرسه؟
محیط کار باید محیط ایمنی باشه. یعنی شخص احساس بکنه که در یک خانواده زندگی میکنه. محیط کار باید شبیه به محیط خانواده باشه به نفعی که افراد احساس امنیت بکنن. بنابراین ممکنه که شرایط مدیریت در اونجا خیلی شرایط ایدئالی نباشه، اما امکان داره که شرایط خوبی هم باشه، ولی کوچکترین مسئله سبب عکس‌العمل شدید شما میشه که مفهومش این است که یک مقدار شاید اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کرده و یا زمینه استرابی دارید که در اون صورت حتما اقدامات درمانی میتونه به شما کمک بکنه برای حل این مسئله.
متشکرم. 914-4 شماره پایانی 46-85 گفتن سلام، من هر موقع بحرانی برام پیش میاد استرس شدید میگیرم و دیگه هوش و حواسم رو از دست میدم و خیلی این موضوع برام رنج‌آوره. لطفاً راهنمایی بفرمایید.
راهنمایی که به طور ضمنی هم صحبتش رو کردیم این است که باید ابتدا به خودتون بگید که مسئله چیزی است که از راه منطقی و درستش میتونه حل بشه، و اون وقت به فکر این باشید که چرا شما این احساس رو دارید. آیا از منابعی که دارید به خوبی استفاده نمی کنید؟ آیا از همکاری خانواده، حمایت دوستانتون استفاده می کنید یا نمی کنید؟ معمولا این مسائل موجب خواهد شد که علت مشکل رو پیدا کنید و همینطور منابع حمایتی رو هم جستجو بکنید، و البته اگر توضیحات بیشتری می دادید شاید ما هم دقیقتر می تونستیم کمک کنیم.
913-4 شماره پایانی 45-59 گفتن آقای دکتر، من خیلی از زندگی ناامیدم و زمانی که کرونا اومده همش نگران خواهر برادرام و اطرافیانم هستم. از شدت نگرانی شبا خوابم نمیبره و خیلی عصبیم، خیلی هم با خودم حرف میزنم. لطفا راهنمایی بفرمایید. آیا نیازی به مراجعه به پزشک دارم یا خیر؟
خیلی از اوقات دیده میشه که فرد خودش رو به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده مقصر میدونه. برای نمونه ممکن است که یکی از عزیزانش دچار کرونا شده باشه، بعد این با خودش میگه که نکنه فرزند من یک ماه پیش او رو دیدم و نزدیک او رفتم، من باعث این بیماری شده باشم. بعضی از افراد خود سرزنشگر هستند. بنابراین این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که ممکنه این دیدگاه اغراق‌آمیز وجود داشته باشه. بعضی وقتا هم فرد برای مقابله با بحران به انزوا پناه میبره، از شبکه اجتماعی خانواده دوری میکنه، کنارگیری میکنه از اجتماع، و این طبعا به استرابش هم بیشتر اضافه خواهد کرد. بنابراین اولین توصیه ما این است که شما جستجو کنید، ببینید نکنه خودتون رو یک مقدار منزوی کردید بیش از حد. وارد فعالیت‌هایی که در این شرایط مجاز هست بشوید، بیرون برید، پیاده روی بکنید، ورزش بکنید، اما اگر اون نتیجه لازم رو نگرفتید، بله، مراجعه به روانپزشک و روانشناس در این قبیل موارد میتونه به شما کمک کنه.
آقای دکتر، همسرم 54 سالشه، کلیت روده داره، خواب نداره. تا زمانی که دارو میخورد خوب میخوابید، اما الان باز هم بیخواب شده. لطفاً راهنمایی بفرمایید. شماره 937 شماره پایانی 2794.
احتمالاً منظورشون از کلیت همون نشانگان روده تحریک پذیره که تحت عنوان کلیت عصبی هم از اون اسم میبرن، و معمولاً این بیماریه که هم عوامل گوارشی در اون نقش داره و هم عوامل روانشناختی، یعنی تعامل این دوتا با هم نشانه های بیماری رو به وجود میاره، و به این صورت هست که فرد احساس درد در شکم داره، گاهی از اوقات مزاج او زیاد کار میکنه، گاهی از اوقات کار نمیکنه اصلا، و مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. معمولاً نشانه های بیماری زمانی ظاهر میشه که فرد با یک تصمیم گیری در زندگیش روبروست، و اگر بتونه تصمیم بگیره و یا کمک به او بشه که بتونه تصمیم درستی بگیره، نشانه‌ها برطرف میشه. اما به هر حال عوامل عمیق روانشناختی است که میتونه یک همچین تعارضهایی رو در وجود فرد ایجاد کنه. استفاده از داروها میتونه به او کمک بکنه، و در این قبیل موارد همکاری مشترک روانپزشک و متخصص داخلی یا گوارش میتونه به نتایج خوبی منجر بشه، و از دارو هم طبعا میشه استفاده کرد در این مورد.
خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 913-4 شماره پایانی 3310 گفتن که آقای دکتر من مدتی مفصل پام پیچ خورد و 2 ماه تو خونه افتادم و بعد یه پیش آمد خانوادگی باعث شد که در واقع درگیر استرس و استراب بشم و الان چنان استرس و استرابی منو میگیره که دستام دچار ضعف میشن تا نیم ساعت که باید حتما دارو بخورم و این شرایط برام برطرف بشه. لطفا راهنمایی بفرمایید.
خب نشانه های متنوعی در اینجا ذکر شده، نمیدونم که اینا با یکدیگر چه جور ارتباط علت و معلولی ممکنه داشته باشن. برای نمونه این لرزش دست هایی که اتفاق افتاده میتونه علل متنوعی داشته باشه. راستش رو بخواید به نظر من بهتره که شما مراجعه‌ای داشته باشید برای بررسی دقیق این وضعیت ها، چون گویا نتونستید بر این فشارهای روانی غلبه پیدا بکنید. بنابراین کمک حرفه‌ای میتونه براتون مفید باشه.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
چند دادم بخواستم برنم آقای دکتر من پیش چه دکتری برم منو راه نمایی کنم؟ از اصاب و ارتوبت هفتم تو خونم تعلق داشتم، پیاده روی میکردم. اگه میتونی در برو سالم تو مطلبه بس.
متشکریم آقای دکتر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بر بحران‌ها میشه به وسیله حمایت اجتماعی غلبه کرد، یعنی وقتی که فرد ببینه که با دیگران ارتباط داره و اونها هم میخوان به او کمک بکنن، تأثیر بسیار زیادی داره. از این جهت این خواهر ارجمند ما باید ارتباطشون رو با بستگان بیشتر کنن، با اونها تماس بگیرن، شرایطشون رو بگن و ما هم امیدواریم که حتما خیشاوندان و بستگانشون بهشون توجه بیشتری بکنن. یادمون باشه که ما اصطلاحی داریم، اصطلاح خوشایندی نیست، اما مهمه که بدونیم، اسمش سالمند آزاری است. سالمند آزاری فقط این نیست که کسی خدای نکرده یک فرد سالمند رو مورد ضرب و شتم قرار بده، عبارت از اینم هست که به او توجه نکنیم، به دیدار او نریم یا او رو از دیدار بستگانش محروم. از دیدار نوه‌هاش محرومش بکنیم، اینم یکی از مصادیق سالمند آزاری است. بنابراین امیدوارم که بستگان این بانوی ارجمند هم صدای ما رو بشنوند و بیشتر به این خیشاوند خودشون بپردازن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. 937 چهار شماره پایینه 4897 گفتن که آقای دکتر 18 سالگی در اثر تصادف با ماشین به هم زدن و فرار کردن. 40 سالمه الان، دو ناحیه دو پا فلج شدم، دائم به خودکشی فکر میکنم، چه کار کنم؟
یکی از روش هایی که کمک میکنه بر بحران ها غلبه بشه عبارت است از روش های مسئله مدار که راجع به اون صحبت کردیم. این روش ها دارای پویایی هستند، یعنی فرد انعطاف پذیر رفتار میکنه. گاهی از اوقات یک چالش رو میشود تبدیل به یک فرصت کرد. اگر فردی برای نمونه دچار مشکلاتی از لحاظ پاهای خودش هست، میتونه از دستهای خودش بیشتر استفاده بکنه، میتونید در یک زمینه شغلی که از دستها میتونه بهره بگیره کمک بگیرید، میتونید هنری رو در پیش بگیرید که از دستها بر اون استفاده میشه. یعنی به جای اینکه بنشینید و قصه بخورید و بگید که دیگه کاریش نمیشه کرد، میتونید بگید بسیار خوب، این یک چالش، یک میدان مبارزه برای منه و من از طریق دیگری توانمندی‌های خودم رو اثبات میکنم.
خیلی متشکرم. اما پرسش پایانی که در واقع با پیامکی از شنوندگان از شما داریم آقای دکتر، 930 با در واقع شماره 4 شماره پایانی 0168، آیا ورزش استرس رو کاهش میده؟
بله، ورزش میتونه استرس رو کاهش بده و میتونه هورمون‌هایی رو که موجب احساس شادمانی هستند بالاتر ببره. بنابراین ورزش رو در کنار روش‌های دیگر مورد استفاده قرار بدید.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرود فدایی، متخصص اعصاب و روان، که شنبه ها در خدمت شما هستیم. تا آخر هفته شنونده برنامه پاسخگو باشید، به ویژه این روزها که راجع به بحران کرونا با شما صحبت و گفتگو خواهیم داشت. سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. تن آرام و دل آرام باشید.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می روید با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودی هست اینجا، که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو، دلم میلرزد مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. فراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سبز ای صبح سپید ای لاله سرخ توی
ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.